عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماره خودم را و هوای سرکش نفس اماره خودم را اولا و همه شما برادران و خواهران را ثانیا تذکر می دهم و توصیه می کنم و وصیت می کنم و یادآوری می نمایم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، در بیان تقوا و ایمان روایات مختلفی داریم. بعضی از روایت ها درجات بالای ایمان و تقوا را بیان می کند، به نحوی که برای بنده و امثال بنده گاهی ممکن موجب ناامیدی بشود که اگر ایمان و تقوا این است، ما توان رسیدن را نداریم، ما خیلی عقب موندیم، ناامید بشیم. اما بعضی از روایات مراتب پایین تقوا و ایمان را بیان می کند و موجب امیدواری بنده و امثال بنده می شود. یک روایت از امام صادق علیه السلام هست که من امروز به عنوان توصیه به تقوا به خودم و شما عرض می کنم که هم درس برای ماست و هم موجب امیدواری ماست. می فرماید: من ساعته السیئه و سرته الحسنه فهو مؤمن. یا من ساعته سیئته و سرته حسنته فهو مؤمن. اگر از کار خوبمون خوشحال میشیم و از کار زشت و خطایمان ناراحت می شویم مؤمن هستیم. این حداقل مسیر است برادر عزیز، خواهر گرامی، گوینده، شنونده، هممون دقت کنیم. اگر خطایی از ما صادر شد، اشتباهی کردیم، گناهی مرتکب شدیم، به دنبال اون خطا و گناه غرور و تکبر و اظهار گناه و خوشحالی نباشه. بلا فاصله برگردیم بگیم خدایا غلط کردم، خدایا خطا کردم، خدایا اشتباه کردم، خدایا از این مسیری که رفتم در پیشگاه تو شرمنده. اگر عمل خیری از ما سر زد، بلا فاصله شکر کنیم، خوشحال باشیم. خدایا تو توفیق دادی نماز خوندیم، تو توفیق دادی روزه گرفتیم، تو توفیق دادی نماز جماعت خوندیم، تو توفیق دادی قرآن خوندیم، نماز جمعه خوندیم. خوشحال باشیم از اعمال خیرمون. این یکی از مراحلی است که در این روایت می‌فرماید علامت مؤمنه. به این مرحله رسیدن مشکل نیست. من ساعته و سیئته و سرته و حسنته فهو مؤمن. در مقابل خطا بدون فاصله اظهار شرمندگی، اظهار پشیمانی، اظهار ناراحتی کنیم. در مقابل حسنه و خیر اظهار شکر کنیم و از خدا توفیق بیش از این رو بخواهیم. خدایا به همه ما گوینده و شنونده توفیق توبه، توفیق تقوا، توفیق ایمان چنان که تو میپسندی عنایت بفرما. خدایا ما رو در خطاهامون محزون و در خوبیهامون مسرور قرار بده. خدایا توفیق جبران خطاها و توفیق شکر خوبیها به ما مرحمت بفرما. در ادامه بحثی که در محضر شما بودیم در آداب فردی در جامعه نمونه اسلامی، در ذهن شریفتون حتما هست وارد بحث سفر شدیم، سفرهای حرام رو بیان کردیم، بعضی از سفرهای واجب هم عرض شد. چند مورد سفر حرام دیگر هست که انشاءالله به خاص خداوند متعال امروز با رعایت اختصار در بیان آنها سعی میکنیم پرونده سفرهای حرام رو به همین مقدار ببندیم و به مباحث دیگری برسیم. فقط یادآوری میکنم این نکته را که فقط بحث سفر ما چندین هفته بحث کردیم، چندین هفته دیگه هم بحث خواهیم کرد. ببینید اسلام عزیز ما راجع به مسائل زندگی ما چقدر بحث و روایت و صحبت داره در تمام زمینه‌های زندگی ما. تازه اون چه که این بنده عرض می‌کنم اندکیست به اندازه فهم و دانش اندک خودم، تازه به خاطر وقت و صرفه‌جویی در وقت بسیار مختصر گفته میشه. این احکام رو ما باید کجاها یاد بگیریم؟ سفرهای حرام بعضی هاش به محضرتون عرض شد، دو سه نوع دیگرش رو هم عرض میکنیم. یک سفری است که انسان به واسطه اون سفر حق همسر خودش رو ضایع کنه. خداوند متعال برای زن و شوهر حقوق متقابلی قرار داده. اگر سفری باشه که این حقوق رو از بین ببرد، اون سفر سفر حرامه. توضیح این مسئله این هست: خروج زن از خانه باید به اجازه شوهرش باشه. وقتی که خانم پذیرفت و به قول معروف بله رو در ازدواج گفت، این متعهد شده که وقتی میخواد از این خانه خارج بشه باید از شوهرش اجازه بگیره. البته مرد هم باید رعایت کنه، مزاحم واجبات او، مزاحم زندگی متعارف او نباشه. ولی اگر زنی بدون اجازه شوهر به مسافرت رفت و شوهر او را منع کرده، این سفر سفر معصیت میشه، سفر حرام میشه. در هفته قبل عرض کردیم در سفر معصیت اگر 1000 فرسخ هم انسان راه بره نماز شکسته نیست، و هر وقت هم که متوجه شد باید توبه کنه و برگرده. در روایات ما داره زنی خدمت رسول اکرم آمد، عرض کرد یا رسول الله حق شوهر بر عهده ما زنها چیه؟ حضرت بیان کرد، بیان فرمود: اول، دوم، سوم، بعد آخرش می‌فرماید و الله تخرج من بیتها الا باذنه. زن حق نداره بدون اجازه شوهر از خانه اش خارج بشه. فان خرجت لعنته ملائکه السماء والارض و ملائکه الغضب والرحمه، فرشته های غضب و رحمت خدا لعنتش میکنن و فرشته های زمین و آسمان لعنتش میکنن. در مورد مرد خروجش به اجازه زن نیست، چون مرد باید نفقه به گردنش واجبه، واجب نفقه رو بده، باید بره دنبال کار و زندگی و بقیه مسائل. اما اگر سفر مرد هم جوری باشه که حق زن ضایع بشه، اونجا هم همین، مردی برای این که نفقه همسرش را نده فرار کنه، مسافرت بره، مردی برای این که با این که میداند همسر او به گناه میفته در مقابل این مسافرت طولانی او بره، اون سفر هم همینه. اسلام به مسئله خانواده و رعایت حقوق زوجین خیلی عنایت کرده. این روایت رو شاید بعضی ها شنیده باشن، تفسیر و تأویل و توضیحش هم برای بعضی ها مبهمه. من کوتاه عرض میکنم، روایت مال کتاب شریف کافی است، مرحوم کلینی در جلد 5 کافی نقل کرده از امام صادق علیه السلام. خوب دقت کنید، توضیحی رو که عرض میکنم دقت بفرمایید. امام صادق علیه السلام طبق این روایت میفرماید مردی از اهل مدینه از انصار به مسافرت رفت، در وقت مسافرت با خانمش شرط کرد من میرم به مسافرت، برمیگردم از خانه بیرون نرید. این آقا به مسافرت رفت، پدر این خانم مریض شد. خانم کسی رو فرستاد خدمت رسول الله: یا رسول الله برم عیادت پدرم، با این که شوهرم شرط کرده که از خانه خارج نشو. فرمود در خانه بمان. مریضی پدر شدید شد، کسی رو فرستاد خدمت رسول الله: یا رسول الله برم؟ فرمود نه، در خانه بمان. پدر مرد، کسی رو فرستاد خدمت رسول الله، یا رسول الله پدرم از دنیا رفت، برای تشییع جنازهش من برم. فرمود شوهرت رو اطاعت کن نرو. ولی دنباله روایت اینه، این خانم اطاعت کرد نرفت، پیامبر بهش پیغام داد به خاطر اینکه تو دستور رو رعایت کردی، تو دنبال وظیفه شرعیت بودی دیگه، مهم این بود که من رسول الله بهت اجازه بدم یا نه، تو رعایت کردی و نرفتی، خدا هم پدر تو را آمرزید و هم تو را آمرزید. من از این روایت اینطور میفهمم، به اندازه فهم ناقص خودم، در اندازه درک خودم، میخواد یک درس مهمی بده که امروز دخترها و پسرهای ما از این درس خیلی هاشون غافلن، و اون درس اینه که برای بقاء زندگی باید تحمل کرد. پیغمبر نفرمود که حرف شوهر درست بوده که گفته نرو بیرون، نه، اینو نفرمود، شاید منع او علتی داشته و درست بوده، شاید علتی نداشته و منع او درست نبوده، اون مهم نیست. پیامبر میبیند که بیرون رفتن این زن از این خانه ولو برای عیادت پدرش، این باعث میشه وقتی که شوهر برگرده بهانه‌جویی ها شروع بشه، گرفتاری ها شروع بشه، دعواها شروع بشه، پایه این خانه متزلزل بشه. میگه تحمل کن تا این خانه بماند، تا این زندگی بماند، تا این خانواده بماند. برادرها، هم شما را عرض میکنم، هم خواهرها را عرض میکنم، هم تقاضای این بنده کوچک اینه که به بچه هاتون منتقل کنید، به هر زبانی میتونید منتقل کنید، مهم این نیست که حق توست که این کار انجام بده یا نه، مهم این نیست که حق اوست که این کار انجام بده یا نه، مهم اینه که خدا میخواد این سقف بماند، زیر این سقف این بچه ها زندگی کنن، بزرگ بشن، این پیمان مقدس ازدواج بمونه. پس باید تحمل کنیم، پس باید صبر کنیم، هی اعلام کنیم، هی بگیم طلاق رشد کرده، آمار طلاق چنینه، آمار طلاق اون چنانه، خب چرا؟ چی فرق کرده؟ اون پدرها و مادرهایی که توی فرهنگ سنتی قدیم ما به دخترش میگفتن که با لباس سفید رفتی خانه شوهر، با لباس سفید از خانه شوهر باید بیاید بیرون، یعنی کفن، اونا نمیخواستن به دخترشون بی احترامی کنن، محبت اونا هم از ما و شما به دخترانمون کمتر نبوده، حرفشون این بود که تو زندگی باید تحمل کنی، مردم باید تحمل کنه. بارها من عرض کردم امام باقر علیه السلام در روایت نقل داره و بقیه هم همینطور بوده، سیره رو میدونید، تحمل میکردن، کانت لعبی امرأتن و کانت تؤذیه و هو یغفر لها، اون زن اذیت میکرد اما امام میبخشید، تحمل میکرد. صریح آیه سوره شریفه تحریم هست، پیامبر از جانب زناش اذیت میشد ولیکن تحمل میکرد، این آیه سوره شریفه تحریمه، قرآن کریمه، نص صریح قرآنه، تحمل کنید، بعضی از چیزها رو رعایت باید کرد. پس یکی از سفرهای حرام سفری است که مرد یا زن به سفر برن و حقوق زوجیت از بین بره. البته حقوق زوجیت رو عرض کردم از هر طرف متناسب با خودش هست. مردها باید توجه کنن مانع خروج زنها برای واجباتشون نشن. در سفر واجبم منع من و شما اثری نداره. میخواد حج بره، حج واجبه، باید بره. منع ما اثری نداره. اما در غیرش هم باید رعایت کرد، صله رحم، یاد گرفتن مسائل دینیشون، بقیه مسائل. اما اون جایی که این سفر، این جلسه، این جشن، این عروسی اخلاق رو فاسد میکنه، جامعه رو فاسد میکنه، فرزندان ما رو فاسد میکنه، هم مرد وظیفه داره ممانعت کنه، هم زن حق نداره بیرون. هی توی تعارفات روشن فکری گیر نکنیم بگیم که خب اینا چه جور میشه، این واقعیته. لعنتها ملائکت السماء والارض و ملائکت الغرب و الرحمه. یکی دیگر از سفرهایی که سفر حرام شمرده شده، سفری است که موجب اذیت پدر و مادر باشه. دقت بفرمایید، اینه که عرض میکنم، سعی میکنم با دقت فقهی باشه. یک وقت از پدر و مادر ما رو منع میکنن از سفر، میگه این مسافرت رو نرو. اینجا آیا حرام رفتنش یا نه؟ این اختلافه در میان مراجع، اختلاف نظر هست. بعضی ها میفرمان حرامه، بعضی ها میفرمان اگر به اصطلاح برای منافع خود فرزند باشد نهی اونها، اون وقت حرامه. بعضی دیگه از مراجع فعلی، تعدادی از مراجع میفرمایند سفری که پدر یا مادر منع کنن حرام نیست. اگر سفر موجب اذیت اونها باشد حرام است. دیگه در این مسئله اختلافی بین فقها نیست. اگر سفر فرزند موجب اذیت پدر و مادر باشه، اون سفر حرامه. پدر و مادر پیری هستن، نیاز دارن به ما، منم میتونم باشم در اونجا. یه وقت امکان نداره، برامون یه بحث دیگریست. یه وقت من اگه اونجا باشم زندگیم اداره نمیشه، نمیتونم حتی نفقه همین پدر و مادر رو بدم، اون یه مسئله است. اما همین چندی قبل یکی از مؤمنین آمده بود سوال میکرد توی دفتر، میگفت زندگی من کنار پدر و مادرم اداره میشه، اینجور نیست که اداره نشه. پدر و مادرم هم پیر مردن، پیر زنن، محتاج به من هستن. اما خودم و بچه هام یه محل دیگری رو بیشتر دوست داریم، وظیفه ما چیه؟ همین توضیح رو به صورت فقهی عرض کردم که اگر موجب اذیت اونها می شود، به فتوای همه مراجع حرام، و اگر موجب اذیت اونها نمی شود، سعی کن رضایت اونها رو کسب کنی، منع اونها، نهی اونها پشت سرمون نباشه. یک وقت وظیفه دینی است، بحث جهاد، بحث تبلیغ دینه، اون دیگه بحث دیگری است، اونا مقدمه بر پدر و مادرن. گاهی بعضی از چیزها رو ما تصوراتی داریم که اون تصورات ما غلطه. فکر میکنیم روزی اینجاست. در جریان گاو بنی اسرائیل، این سوره شریفه بقره، اسمش که سوره بقره است به خاطر همون جریان گاو بنی اسرائیله. این جریان گاو بنی اسرائیل درسهای فراوانی داره، مباحث متعددی از این داستان استفاده میشه. یک جهتش همینه که در روایات نقل شده که خب اون گاو رو خیلی گرون خریدن، خیلی گرون خریدن. چی شد که باید این بنی اسرائیل مأمور بشن از طرف حضرت موسی که اون گاو رو به هر قیمتی هست بخرن؟ میگه صاحب اون گاو جوانی بود که معامله‌ای براش پیش آمد. وقتی خواست معامله رو انجام بده، دید کلید این مغازه تو جیب پدره و پدر خوابه. اگر بخواد اون معامله رو انجام بده، باید پدر رو از خواب بیدار کنه. خب حالا پدر بیدار بشه چی میشه؟ دوباره میخوابه. پیرمرد چه کار داره؟ از دیشب خوابیده، حالا هم اضافه خوابیده. حالا یک این جوان مؤدب گفت ما این معامله رو بخشیدیم به خواب پدر. خدای متعال مقدر کرد که این جریان عرض کردم جریان پردرسی از حوادث مختلفی درش هست به اینجا منتهی بشه که بیان گاو اینو به این قیمت فوق العاده بخرن تا اون ادب نسبت به پدر و مادر تو همین دنیا جبران بشه. گاهی بعضی ها که شکایت میکنن از زندگی که حاجا هر دری میزنیم بسته میشود، نمیگم همش اینه، گاهی ممکنه اینجوری باشه، یه دل شکسته پشت سر ماست. مقام معظم رهبری حفظه الله میفرمودن اوائلی که بود که من آمده بودم قم در آیت الله العظمای بروجردی و یک شوق فوق العاده ای داشتم به این که در قم بمونم و درس هامو ادامه بدم. از اون طرف پدر بزرگوار ایشون آیت الله سید جواد خامنه ای در مشهد چشمهاشون ضعیف شده بود، تقریبا نابینا بودن، کسی نیاز بود که ایشونو ببره و بیاره. دو تا برادرم بعد از ایشون بودن که الانم هستم، دو تا یا سه تا، ولی پدر مایل بود که من کنارش باشم. خیلی برای من سخت بود از قم و از دست آیت الله بروجردی و اینها جدا شدن. از اون طرفم پدر خواسته بود، ایشون میگفتن مدتی من متحیر بودم، عاقبت به یکی از اولیای خدا که میشناختم و اعتقاد داشتم به اینکه این آدم آدمی است که اهل به قول معروف سینش وصله و اهل معنا هست، به سراغش رفتم. گفت بیا جوانی تو با خدا معامله کن، خدا همینجا جبران خواهد کرد. ایشون برگشتن از قم، شدن عساکش این پدر نابینا. صبح ایشونو می بردن برای، چون پدر این مرد بزرگ آیت الله سید جواد تا همون آخر بحث و درسشون رو ادامه می دادن. کسی برای من نقل کرد گفت آقا می آمدن صبح این پدر رو می آوردن خانه ما که اینا سه چهار نفری می خواستن مباحثه کنن، باز ظهر هم خودشون می آمدن اینو می بردن، در این ما بین هم باز خودشون تدریس داشتن و بحث داشتن و بقیه می سن. خدا همینجا جبران می کنه تا جبران اصلی که در آخرت. پس اینم یک سفر، سفری که موجب اذیت پدر و مادر باشه به فتوای همه مراجع حرام. آخرین مورد که فقط عنوان میکنم و میگذرم، سفری است که موجب ضرر انسان باشه. این مسئله رو عرض میکنم، نکته مهم میداره و اون این که برادرها و خواهرها، ضرر زدن انسان به خودش حرام یا حرام نیست؟ بعضی ها الان تو ذهنشون جواب دادن حرام است، بعضی هم شاید جواب داده بودن که حرام نیست. هر دو درست میگید، هر دو هم تا حدی نادرسته. جواب دقیقش همونه که ممکنه تو ذهن بعضی ها هم آمده باشه و اون این که ضرر چه مقدار باشه. ضررهای کوچک حرام نیست، ضررهایی که جنایت بر نفس بشه به نظر همه حرامه. گاهی سوال میکنن میگن آه این سینه زدن، این زنجیر زدن، اینا چطوره؟ در ذهن جوانها و نوجوانهای ما میارن که مگه ضرر زدن به بدن حرام نیست؟ چطور اینا؟ جوابش همینه، جواب خیلی از مسائل دیگه هم همینه. من به این مناسبت این مسئله رو عرض کردم که رد بشم. ضرر زدن‌های جزئی اینا حرام نیست. این که من به سینم بزنم قرمز بشه ضرر مهمی برای من نداره. اگر درش سودی هست، مثل تعظیم شعائر، مثل اقامه عزای حضرت سید الشهدا، این ضرر نه تنها حرام نیست بلکه ثواب هم داره. اما اگر ضرری باشه که جنایت بر نفس باشه، همین آقا بیماری قلبی داره، قلبش رو عمل کرده، فرض کنید پزشک گفته نباید ضربه محکمی بخوره، بله برای این آقا چون ضرر مهم داره و حرام میشه، نباید سینه بزنه. زهر ضرری حرام نیست. من خیلی ها گاهی از این جوانهای عزیز ما مراجعه میکنن مواجه میشم، توضیح میدم همینه، هر ضرری حرام نیست، اما اگر ضرر متنابه شد خدا اجازه نداده به مؤمن که به خودش ضرر بزنه. سفر هم همینطوره، اگر سفری باشه که برای انسان ضرر کلی داشته باشه اون سفر میشه جزء سفرهای حرام. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم در بحث سفرهای حرام و انشاءالله میریم سراغ مباحث بعد اگر خدا عمر و توفیقی داد. امروز که روز هفتم ماه صفر هست دو حادثه مهم درش نقل شده. من در خطبه عربی هم بیشتر توضیح خواهم داد، فقط اشاره میکنم بنا به بعضی از روایات امروز روز شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام. مشهور اینه که 28 صفر روز شهادت، ولیکن یک قولی هم 7 صفر هست. بنا به روایات متعددی امروز روز ولادت امام کاظم علیه السلام. بعضی ها از علمای ما فرمودن عیب نداره هر دو رو بگیری، منافات نداره، شما هم فضائل امام مجتبی رو بیان کنید هم فضائل امام موسی بن جعفر رو بیان کنید، هر دو رو بگیری. بعضی ها فرمودن شهادت حضرت امام مجتبی گرفته بشه، مثل مرحوم آیت الله الحائری که مؤسس حوزه علمیه قم بودن، ایشون مقید بودن که امروز رو شهادت حضرت امام حسن مجتبی بگیرن. بعضی از مراجع و بعضی از علمای دیگه نکته ای رو گفتن و اون اینه که شهادت موسی بن جعفر ما دیگه روایت دیگه ای نداریم. یک نقل مختصری هست که در اواخر ذیحجه است ولی روزی تعیین نشد. همه مورخینی که برای ولادت موسی بن جعفر روزی ذکر کردن گفتن 7 صفر. به ذهن میرسه که چون ما 28 صفر رو در پیش داریم، شهادت حضرت امام مجتبی رو میگیریم، اقامه عزا میکنیم، اگرچه اگر همیشه ذکر فضائلشون باشه برای ما موجب خیر و ثواب و برکت و تعظیم شعائره، اما چون روز دیگری رو به نام روز ولادت موسی بن جعفر نداریم و نمیگیریم، خوبه که در این جهت هم مؤمنین جشن بگیرن و یادآوری بشه فضائل و مناقب و سیره و روش و کیفیت زندگی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ولی چون در ماه محرم و سفر هستیم شادی های فراوان نباید بشه، که البته در جلساتم معمولا اینجور نیست. به هر حال این دو مناسبت هست، خواستم هم عرض کنم چون در ذهن بعضی ها هست چطور بعضی ها گرفتن بعضی ها نگرفتن. تصور ما اینه چون تنها روزی که به نام روز ولادت موسی بن جعفر ذکر شده امروز هست، لذا باید غفلت نشه و این مناسبت هم یادآوری بشه انشاءالله که تنها جشن و عزا گرفتن نباشه. خدا به هممون توفیق بده به سیره اونها، به روش اونها، به کلمات اونها، به دستورات اونها عمل کنیم و انشاءالله در دنیا و آخرت با اونها باشیم، بتونیم روز قیامت بگیم ما در دنیا که هر وقت شنیدیم عزای شماست رفتیم، هر وقت شنیدیم ولادت و جشن شماست رفتیم، در دنیا ما اینقدر تونستیم، انشاءالله در آخرت هم آقایی اونها و بزرگی اونها و کرم اونها دست ما رو بگیره، اونجا هم اونها آقایی خودشون را و کرم و بزرگواری خودشون را اثبات کنن که حتما همینطور خواهد بود. خدایا در دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا مفرما، توفیق شناخت آنها، عمل به سیره آنها، محبت آنها، اظهار ارادت به ساحت مقدس آنها به ما عنایت بفرما. خدایا ما و نسل و فرزندان ما تا قیامت از شیعیان آنها قرار بده. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.